أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول درباره مسئله نهی در معاملات بود. گفتیم که نهی در معاملات به سه قسم تقسیم می شود، یا نهی از سبب هست که همون صیغه عقد است، یا نهی از مسبب است که همون نتیجه عقد است، یا اینکه نهی از تسبب هست. تسبب صورت سوم می شود. ما تا به حال از این سه صورت دو صورت را بحث کردیم، نهی از سبب و نهی از مسبب. به حول قوه الهی انشاء الله در این جلسه وارد می شویم در نهی از تسبب. خب ابتداعا نهی از تسبب را معنا کنیم. منظور چیه؟ منظور از تسبب به کار گرفتن صیغه خاصی برای یک نتیجه خاصی. اگر شخصی از یک صیغه استفاده کنه برای این که به یک نتیجه ای برسه، خب این گاهی جایزه، گاهی هم جایز نیست. این استفاده کردن از صیغه برای رسیدن به اون نتیجه، این رو تسبب میگوین. بنابراین فرق تسبب با اون دو صورت قبلی اینه که تسبب یک حالت ترکیبی از دو صورت قبل دارد. در صورت اول که نهی از سبب بود، دیگه ما به مسبب کاری نداشتیم. در صورت دوم که نهی از مسبب بود، به سبب کاری نداشتیم. اما در این صورت سوم که نهی از تسبب هست، هم سبب مدخلیت دارد هم مسبب مدخلیت دارد. یعنی به کارگیری یک سببی برای رسیدن به یک مسببی، به کارگیری یک صیغه ای برای رسیدن به یک نتیجه ای. خب نهی از تسبب حالت ترکیبی پیدا میکنه، یعنی هم سبب مدخلیت دارد در این نهی و هم مسبب مدخلیت دارد. این محل بحث ما در این جلسه، این صورت سوم هست. خب در آغاز مثال این مورد را بیان کنیم تا بعد انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. مثال نهی از تسبب کجاست؟ فرمودن مثال نهی از تسبب عبارت است از نهی از اجرای صیغه قرض برای رسیدن به ربا، نهی از ایجاد صیغه قرض برای رسیدن به ربا. شارع اجازه نمیدهد که ما از طریق عقد قرض اون زیاده بر قرض رو به دست بیاریم. خوب دقت کنید در این مثال. در این مثال نهی به خود صیغه قرض تعلق نگرفته، که بگیم نهی از سببه. همچنین نهی به نتیجه هم تعلق نگرفته، یعنی شارع جلوی سود و زیاده را که نگرفته. اینکه شما یک معامله صحیح انجام بدید، سودی ببرید، زیاده ای بر مالتون حاصل بشه، شارع از اونم نهی نمی کنه. پس شارع از چی نهی کرده؟ این که از طریق قرض به اون زیاده برسید، به اون سود برسید. شارع منعی ندارد از این که مالک از یک طریق مشروعی به سود برسه، به فایده برسه. اونی که شارع نهی کرده این است که از طریق قرض بخواهد به اون سود برسه، قرضی بده که از طریق این قرض بخواهد به اون سود و نتیجه دسترسی پیدا کنه. اینو بهش میگن تسبب. مثال دیگر باز دوباره در همین بحث ربا هست، منتها بیع ربوی. و بعضی از اقسام بیع هم بیع چیه؟ ربویه. همونطوری که ربا در قرض جاری می شود، در برخی از اقسام بیع هم جاری میشه. کجا؟ اونجایی که مبیع و ثمن هم جنس باشن و علاوه بر این که هم جنس باشن مکیل یا موزون باشن. مثلا 10 من گندم را بدهد به 11 من گندم، 10 کیلو برنج، مثلا برنج پاکستانی بده، توجه فرمودید، در برابر 8 کیلو یا 7 کیلو برنج ایرانی بگیره. اینو بخواد با هم معامله کنه نمیشه. ولذا اگر کسی میخواهد برنج خارجیشو تبدیل به برنج ایرانی کنه، معامله مستقیم نباید انجام بده. بگه آقا من 10 کیلو برنج پاکستانی میدم، شما به من 8 کیلو یا 7 کیلو برنج ایرانی بده. غلطه. پس چیکار باید بکنه؟ اون کسی که میخواهد برنج خوبش رو یا برنج درجه پایین رو با برنج خوب تعویض کنه، باید 2 تا معامله انجام بده. به مغازه‌دار میگه آقا من این برنج پاکستانی به شما میفروشم به این مبلغ، بعد میگه با همون مبلغ از شما برنج ایرانی میخرم. 2 تا معامله، یه معامله یه واحده بشه، این در برابر اون قرار بگیره، این بیع ربوی میشه. خب در همین مثال بیع ربوی الان چی رو شارع نهی کرده؟ آیا نهی از سبب یعنی صیغه یه بیع مشکلی داره؟ نه. آیا شارع از اون زیاده، از اون نقیصه، از اون نهی کرده؟ نه. زیاده و نقیصه منهی نیست. پس چی منهیه؟ نهی به چی تعلق گرفته؟ این که شما از طریق این بیع بخواهی به اون زیاده برسی. اینو بهش میگن تسبب. از تسبب میگه از یه طریقی، از یه صیغه‌ای به یه نتیجه میخوای برسی. این حرکت کردن از صیغه به نتیجه، نهی به این حرکت و به کارگیری تعلق گرفته. پس انشاءالله فرق صورت سوم با صورت اول و دوم روشن شد. بسیار خوب. حالا که موضوع بحث ما روشن شد، کلام در اقوال در مسئله است. در مسئله 2 قول وجود دارد. یک قول آن است که نهی از تسبب موجب فساد و بطلان نمی شود. این نظریه مشهوره. نهی از تسبب موجب فساد و بطلان نمی شود. 2. نظریه دوم نظریه ایست که از کلمات شیخ اعظم استفاده می شود که ایشان قائل به بطلان هستند. نهی از تسبب موجب بطلان می شود. و و علا هادا پس بنابراین فی المسئلت قولان، قولون به ان النهی عن التسبب لا یوجب البطلان و هو قول المشهور. قول دوم قول به بطلانه و هو قول الشیخ، اگر شارع از تسبب نهی بفرماید این موجب بطلان اون معامله می شود. خب حالا که اقوال مشخص شد، مختار ما همین قول دومه، نهی از تسبب هم موجب بطلان می شود. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله. اما دلیل قول اول که قول مشهوره، از طریق نفی الملازمه، نفی الملازمه. بیان این دلیل متوقف بر ذکر دو تا مقدمه است. یک، اولین مقدمه است که فرمودن نهی مولوی همیشه دلالت بر مبغوضیت می کند. اگر مولا از چیزی نهی کرد، این نهی او دلالت می کند که اون عمل مبغوض مولا هست، مولا این عمل رو دوست ندارد. خب این مقدمه اول که روشنه. دو، مقدمه دوم فرمودن که بین مبغوضیت و بطلان در معاملات تلازم وجود ندارد. بین مبغوضیت و بطلان در معاملات تلازمی وجود ندارد. بیان ذلک، بیان این مطلب این است که فرمودن تکالیفی که خدا برای مکلفین بیان فرموده به دو بخش تقسیم میشه، یکی عبادات، یکی معاملات. در بخش عبادات اگر یک عملی مبغوض شد، مستلزم فساد هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در عبادات قصد قربت معتبره، قصد قربت هم با مبغوضیت جمع نمیشه. اگر چیزی مبغوض مولا هست، چگونه مقرب به سوی او می شود، ما را به سوی او نزدیک می کند؟ پس بنابراین در باب عبادات مبغوضیت با قصد قربت جمع نمی شه. لذا در بخش عبادات مشهور فرمودن که نهی موجب بطلان میشه. اما قسمت دوم معاملات، فرمودن در معاملات قصد قربت که معتبر نیست. وقتی که در معاملات قصد قربت معتبر نیست، این با مبغوضیت جمع میشه. ممکنه یک چیزی مبغوض باشه اما اثر هم برش مترتب بشه. چرا؟ چون در معاملات ما که قصد قربت که نداریم. وقتی که قصد قربت نداریم، پس بنابراین دلیل نمیشه که مبغوضیت اون عمل موجب بطلان اون عمل هم بشه. این استدلال مشهوره بر اساس این دو مقدمه ای که ذکر شد. خب ما در برابر این استدلال یک مناقشه و عرضی داریم. اون مناقشه ما این است که برای اثبات بطلان چند راه وجود داره. یکیش این راه تلازمه. این تلازم به این بیانی که مشهور فرمودند قابل مناقشه است. اما برای اثبات بطلان راه ما منحصر به تلازم نیست، که اگر گفتیم تلازم وجود ندارد دیگه بطلان بره کنار. ما چهار راه دیگر داریم. برای اثبات بطلان در باب معاملات. مشهور جلو یه راهو گرفته، میگن آقا تلازمی بین مبغوضیت و بین بله بطلان در معاملات نیست. ما هم از این راه قصد قربت که اینها فرمودن میگیم بله نیست، ولی اثبات بطلان در معاملات فقط از راه همین مبغوضیت نیست که، ما چهار راه دیگر داریم برای این که اثبات کنیم که نهی در معامله موجب بطلان میشه. دقت فرمودید؟ مشهور این راه جلوش گرفتن، گفتن آقا تلازمی بین مبغوضیت و بین بطلان نیست، ما هم قبول داریم این فرمایشی که شما گفتید، بین مبغوضیت و بطلان در معاملات تلازم نیست، در عبادات تلازم هست، در معاملات تلازم نیست. ولی این راهی که مشهور جلوی او را مسدود کردن و بستن، تلازم بین مبغوضیت و بین بطلان، یکی از راه ها هست. غیر از این چهار راه دیگر برای اثبات بطلان در معاملات وجود دارد. پس بنابراین مناقشه ای که در دلیل مشهور هست اینه که طریق اثبات بطلان منحصر به این راه نیست که شما فرمودید، راه های دیگری وجود دارد. اگر جلوی این راه بسته شد به این معنا نیست که دیگه بطلان هم از بین میره، ما از طرق دیگری میتوانیم این بطلان رو اثبات کنیم. بسیار خب، اینجا دلیل قول اول رو بیان کردیم، بریم سراغ دلیل قول دوم. و اما قول دوم که قول به بطلان هست، در اینجا چهار استدلال وجود دارد. دو تای از اونها به بیان مرحوم شیخ برمیگرده و دو تای دیگر در بیان غیر مرحوم شیخ مطرح شده است. اول شروع می‌کنیم از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. اولین بیان که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند، بیان از طریق لغویت، بیان از طریق لغویت. توضیح این استدلال متوقف بر ذکر دو تا مقدمه، دو مقدمه را ذکر. یک، مقدمه اول فرمودن که شارع مقدس معاملاتی را که امضا می کند یا امضا نمی کند بر اساس حکمت و بر اساس آثار عقلائیه. در باب معاملات خوب دقت کنید، در باب معاملات عرض کردیم بارها اصل معاملات یک مسئله عقلائیست که بین عقلا داره جرائج. عقلا هم در باب معاملات هر معاملهی که انجام میدن یک اثر عقلائی و یک نتیجه عقلائی در اون معامله در نظر گرفتن. مثلا فرض کنید عقد نکاح یه اثر عقلائی داره، عقد بیع یه اثر عقلائی داره، عقد اجاره یک اثر عقلائی داره. شارع مقدس هم وقتی میاد امضا میکنه یا یک معامله را امضا نمیکنه، بر اساس اون آثار، بر اساس اون آثار و غلط. پس بنابراین امضاء شارع نسبت به یک معامله ای، این بر اساس یک اثر و نتیجه عقلایی است که این معامله لغو نباشه. خب این مقدمه دو. مقدمه دوم این است که فرمودن که وقتی که شارع مقدس از تسبب نهی کرده، شارع مقدس وقتی که از تسبب نهی کرده معنای نهی از تسبب اینه که این به کارگیری صیغه را قبول نداره. خب وقتی که این به کارگیری صیغه را قبول نداره، اگر بیاد و اون نتیجه را امضا کنه، یعنی بگیم معامله باطل نیست، هر مدلی لغو میشه، اگه شما قبول نداری پس چرا اثر را امضا میکنی؟ کار غیر عقلاییه. اگر شما این تسبب را قبول نداری پس چرا معامله را امضا میکنی؟ خوب دقت کنید، اگر ما بگیم نهی از تسبب موجب بطلان نمیشه، معنیش این میشه، یعنی شارع میگه آقا من این بکارگیری را قبول ندارم ولی اثرش را امضا میکنم، خب این کار عقلاییه؟ آیا عقلا چنین کاری را میکنن که از این طرف میگه من این تسبب را قبول ندارم مبغوض منه، از اون طرف دیگر بیاد امضا کنه بگه آقا اثر برش مترتب میشه؟ گفتن این کار غیر عقلاییه، این عمل یه عمل لغویه، اگه قبول داری پس چرا نهی میکنی؟ اگر نهی میکنی پس چرا اثرشو قبول میکنی؟ این کار یه کار بله یه کار غیر عقلاییه. توجه فرمودین؟ پس بنابراین این که از یه طرف شارع بخواد نهی از تسبب بکنه و بگوید من این به کارگیری را قبول ندارم مبغوض منه، از طرف دیگه بگیم موجب بطلان نمیشه، یعنی معامله صحیحه، یعنی شارع امضا کرده، از این ور بیاد نهی از تسبب بکنه، از این ور بیاد و اون اثر را و اون مسبب را بر اون سبب مترتب بداند، میگن این کار کار غیر عقلاییه، اندل عقلا این تنافی پیدا میکنه. فلذا مرحوم شیخ فرموده لا معنا لذالک، لا معنا یعنی این کار یک عمل لغویه اندل عقلا، چون شارع وقتی یک معامله ای را قبول میکنه معناش این است که از جهت عقلایی اون اثر را میپذیره، اما وقتی که از تسبب نهی کرده از اون طرف بیاد و اثر او را چیکار کنه؟ امضا کنه. خب اینجا الان عقلا میگن یک عمل لغو غیر عقلاییه، اگه نهی کردین پس بنابراین چرا اثرش را امضا میکنه؟ اگه اثر را امضا کردین پس بنابراین چرا نهی از بله نهی از تسبب کردی؟ و علاهذا نتیجه این می شود که مرحوم شیخ قائل به لغویت هستند که اگر بخواد این نهی از تسبب موجب بطلان نشه، می فهمون این یک کار لغو غیر عقلا، یعنی اون نهی چیز بی خودیه، یک کار لغو غیر عقلا، اقدام نمی کنن بر این کار که بیان از طرفی نهی از تسبب بکنه واقعا این صیغه برای این نتیجه به کار گرفته نشود، بعد بیاد بگه چیه؟ اثرش صحیح هست و اثر بر او مترتب می شود. این دلیل اول که به نظر ما دلیل خوبی است و مرحوم شیخ به او تمسک کردن، بر این دلیل اشکال شده. محقق اصفهانی اعلی الله مقامه در حاشیه بر کفایه به نام نهایت الدرایه فی شرح الکفایه بر این استدلال مرحوم شیخ اشکال کرده، فرمودند شما گفتید که این کار کار غیر عقلایی است و شارع چنین کاری انجام نمیدهد. فرمودند ما در فقه موردی داریم که شارع مقدس همین کار را انجام داده، یعنی از طرفی نهی از تسبب کرده از طرفی اثرش رو امضا کرده. عدل و دلیل علا امکان شای وقوع، اختلاف داریم میشه یا نمیشه، خب ببینیم شده و شارع چنین کاری کرده، پس وقتی که خود شارع این عمل رو انجام داده ما که دیگه از شارع نمیتونیم شارع تر بشیم. کجاست مثالش؟ فرمودن مسئله زهار، در باب زهار شارع مقدس نهی از ظهار کرده، ولی ظهار حرامه. اما اگر یه آقایی آمد و این کار حرام را انجام داد، اثر بر او مترتب می شود، اثر برش مترتب می شود. پس این نشان دهنده این است که نهی از تسبب موجب بطلان نمیشه. بله شارع گفته این کارو نکن، اما اگه این کارو کردی اثرش مترتب خواهد شد. نمونه اشم مسئله ظهاره. خب ما ابتداعا مسئله ظهار رو یه توضیحی بدیم، بعد انشاءالله مناقشه در فرمایش مرحوم اصفهانی را هم عرض خواهیم کرد. مسئله ظهار عبارت است از یک نوع از طلاقی که در زمان جاهلیت بوده. در زمان جاهلیت قبل از اسلام، وقتی که مردی میخواست زنش رو بر خودش حرام ابدی کنه، یعنی یه طلاقی بده که دیگه اصلا رجوع هم توش نباشه، صیغه ظهار رو جاری میکرد. به همسرش میگفت انت علیه کوهر امی، تو نسبت به من دیگه مثل مادر من میمونی. همونطوری که مادر حرام ابدی است از جهت آمیزش، تو هم دیگه نسبت به من به همین کیفیت است. اینو که میگفتن این خانم مطلقه میشد، به طلاق ابدی دیگه اصلا به هیچ وجه من رجوع، این مرد به این خانم دیگه نمیتونست رجوع کنه. یعنی گفتن این صیغه همان و حرام ابدی شدن این خانم هم همان. خب این ماجرای ظهار. اسلام از این نه طلاق نهی کرده. در سوره مبارکه مجادله آیات اول این سوره مربوط به مسئله ظهار. بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فان الله لعفو فان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا الى اخر آیات. که از این آیات استفاده میشه که در زمان رسول گرامی اسلام مردی صیغه ظهار را نسبت به خانمش جاری کرد، خانمش ناراحت شد، تشتکی الله، شکایتش را پیش خدا برد، بالاخره زندگی به هم میریزه و این خانم هم به لحاظ ابدی اینطور میشه. آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد که ما هن امهات، با گفتن انت علیه که زهرومی که مادرش نمیشه، این امهاتم الا اللائی ولدنهم، مادرها هم کسانی هستن که اینا رو به دنیا آوردن الی آخر. این آیات مربوط به بحث ظهاره. محقق اصفهانی حرفشون اینه، میفرمایند در بحث ظهار نهی از تسبب شده ولی نتیجه امضا شده. خب این فرمایش محقق اصفهانی تا اینجا. و اما عرضی که ما داریم اینه، عرضی که ما داریم این است که از آیات مبارکات استفاده میشه که اتفاقا نهی از تسبب موجب عدم حصول و ترتب نتیجه مترتب نشد. چرا؟ چون در زمان جاهلیت وقتی که میگفتن که انت علی کظهر امی وقتی زهار میکردند بلا فاصله دیگه طلاق ابدی بود. آیه میگه نه خیلی طلاق ابدی نمیشه. اولا که طلاق ابدی نمیشه چون مادر نمیشه. ثانیاً این آقا، یعنی این آقایی که زهار انجام داده، این آقا تا مدت 4 ماه 10 روز فرصت داره که نسبت به این عرضم به حضور شما که زهاری کرده برگرده، کفاره میده و برمیگرده. بس یعنی اثر مترتب نشد. اگر اثر مترتب شده بود اصلا قابل برگشت نبود. پس بنابراین شارع مقدس در اینجا نهی از تسبب کرده، اثر رو مترتب نکرده، نمیگه اثر مترتب میشه. میفرماید این کسانی که این کارو کردن یه مهلتی دارن، در اون مهلت برگردن. برگرده یعنی میگه بابا من اشتباه کردم، میخوام بعد کفاره میده و برمیگرده. بعد از اون مهلت اگر برنگشت، اینم یه طلاق عادی حساب میشه، نه یک طلاق ابدی که بگه مثل مادر من است. لذا وقتی که اون فرصت تمام شد، این آقا کفاره نداد، برنگشت، خانمش مطلقه میشه، یه طلاق معمولی. بعدن این آقا بعد از اینکه این طلاق داده شد، بعد از انقضاء عده توجه فرمودید، یا در همون عده رجوع میکنه، میره برمیگرده. علی هذا پس اینجا اینکه ایشون گفت اگر شارع نهی کرد ولی اثر مترتب میشه، از اثر مترتب نمیشه. والا عجبو من الله حق، چجوری میفرمایید که با نهی از ولی اثر مترتب نمیشه؟ چرا؟ زیرا اگر میخواست اثر مترتب بشه، با اجرای صیغه زهار این خانم در همان لحظه باید مطلقه بشه به طلاق ابدی، در حالی که در اون لحظه مطلقه نمیشه. شوهرش فرصتی داره که اگر میخواد دوباره برگرده، برگرده کفاره رو بده، اصلا هیچ به هیچ. اگرم بر نگشت کفاره نداد، این خانم مطلقه میشه، ولی نه به طلاق ابدی، به طلاق عادی معمولی، یه طلاق مثل یک شخصی که همسرش رو طلاق داده. پس اینجا این مسئله زار اتفاقا شاهد ما میشه که نهی از تسبب موجب ترتب اثر نمیشه، موجب بطلان میشه. چون اگر این باطل نبود و صحیح بود، همون اثر باید برش مترتب بشه. و علی هذا این دلیل اول به نظر ما دلیل تامیست و فرمایش شیخ فرمایش درستی است. ایراد و اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم شیخ در مسئله زهار وارد نخواهد بود. خب این طریق اول، 3 طریق دیگه مونده که ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.